ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ میگوید اگر حسن روحانی بخواهد با او دیدار می‌کند. یک پایگاه خبری از کاهش محدودیت محصورین در ایران خبر داد. دو تن به اتهام جاسوسی برای ایران در آمریکا بازداشت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت چنانچه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بخواهد با وی دیدار خواهد کرد، در غیر این صورت این موضوع برای او اهمیت زیادی ندارد. دونالد ترامپ در پاسخ به این پرسش خبرنگار رویترز که واکنش شما به رد پیشنهادتان برای دیدار بدون پیش شرط با حسن روحانی توسط مقام‌های ایران چیست، گفت در بند آن نیست که آنها با وی دیدار می‌کنند یا نه. دونالد ترامپ که آمریکا را از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج کرده و تحریم‌های مربوطه را علیه ایران بازگردانده، در هفته‌های اخیر برای مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده بود. پایگاه خبری رویداد 24 از کاهش محدودیت محصورین خبر داد. روزنامه اعتماد و خبرگزاری ایسنا نیز این خبر را به نقل از رویداد 24 منتشر کردند. یک منبع خبری به رویداد 24 گفته است که در روزهای گذشته محصوران کوچه اختر اجازه یافتند از حصر خارج شوند و به منزل فرزندان خود بروند. خبرگزاری ایسنا که این خبر را بازنشر کرده، محصورین را میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نام برده است. این روزها در فضای مجازی اخباری درباره احتمال رفع حصر در عید قربان منتشر می شود. در مورد وضعیت مهدی کروبی هنوز خبری منتشر نشده است. وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه 29 مرداد اعلام کرد دو مرد ایرانی به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده، از جمله زیر نظر گرفتن یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق، بازداشت شدند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، احمدرضا محمدی دوستدار 38 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی و مجید قربانی 59 ساله شهروند ایران برای حکومت ایران اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. در این بیانیه آمده است که محمدی دوستدار در تیر ماه پارسال یک خانواده یهودی را در شیکاگو زیر نظر داشته و از آنها عکس هم می‌گرفته است. حدود 8 سال از آغاز حصر خانگی 3 تن از رهبران معترضان به انتخابات سال 1388 می‌گذرد. هر هفته خبری درباره این حصر خانگی مطرح می‌شود. خبرهای پیرامون تلاش موافقان رفع حصر از یک سو و مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی با شکست شدن این حصر از سوی دیگر. تازه‌ترین خبرها پیرامون حصر حاکی از آن بود که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برای دیدار فرزندانشان اجازه خروج از منزل و دیدار در منزل فرزندشان را یافتند. اگرچه مشاور میرحسین موسوی در فرانسه میگوید این رخداد تازه‌ای نیست و در نهایت همچنان این دو با محدودیت‌های متعدد در حصر خانگی به سر می‌برند. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا با اردشیر امیر ارجمند در پاریس گفتگو کرده است.
این هر اتفاق جدیدی که بیفته طبق روال معمول از طریق سایت کلمه اطلاع رسی فوری صورت میگیره تا مردم در جریان باشن. در رابطه با دیدار با فرزندان این مال حالا نیست، قبلا اتفاق افتاده بوده، چیز جدیدی نیست. در این چند وقته تحول اساسی عمده ای رخ نداده. به هر حال این مسئله که این رو بخوان تعبیر بکنن برای این که مثلا از هست چیزی نمانده غیر از گوشته هست و غیره، به نظرم بسیار اغراق‌آمیز خواهد بود و فقط جنبه خبری داره، وگرنه منطبق با واقعیت‌های هست نیست.
یعنی شما این رو به عنوان یک گام رو به جلو برای پایان هست اونطور که صحبت شده بود در هفته‌های گذشته نمی‌بینید، خصوصا با توجه به اینکه صحبت‌های درباره عید قربان شده بود و اینکه ممکنه که تغییراتی در شرایط هست ایجاد بشه؟
خب عید قربان فرا رسید و اون منابع خبری گفته بودن عید قربان روز پایان حصر محصولین خواهد بود. چیچه این اتفاق نیفتاد. این چند وقت ما مواجه با اخبار بسیار خوشی هستیم که خیلی زود تکذیب میشه یا مورد تایید قرار نمیگیره یا به نحو دیگه ارائه میشه. به هر حال همین قد که بتوانن خانه فرزندان برن برای ملاقات قدم مثبتیه، ولی 8 سال حصر وجود داره و حصر یک واقعیت داره و باید اون برداشته بشه. پایان حصر یعنی اینکه آقایان کروبی موسوی و خانم رهنورد بتونن آزادانه از خانهشون خارج بشن، با هر کسی خواستن تماس بگیرن، موازی سیاسی خودشون انتخاب کنن، زندگی اجتماعیشون داشته باشن، زندگی شغلیشون اونجوری که میخوان داشته باشن. چنین اتفاقی نیفتاده و به نظر من میرسه که اگر افرادی قولهایی بدن و قولهای خودشون نمیتونن جامعه عمل بکشونن، دیگه نباید اخبار جنبی به جرم بیفته که خود مسئله هستم بخواد رشد بکنه.
آقای امیر ارجمند، صحبتی در همین گزارش هایی که منتشر شده آمده، صحبتی درباره این هست که اجازه مطالعه رو مطرح کرده بودند، که اینکه اجازه مطالعه پیدا کردن. چگونه بوده این شرایط مطالعه که حال گفته میشه که اجازه مطالعه پیدا کردن؟
چیزی به نام اجازه مطالعه نمیدونم، ولی اون چیزی رو که هست این که در رابطه با رسیدن کتاب و مجلات محدودیت های وجود داشته. الان هم محدودیت ها از خلاصه برها الان بعض از کتاب هایی که ایشون قبلا نمیتونسته در دست داشته باشه الان در دست هسته و میتونه که مطالعه بکنم و خب این شاید تعبیرشون این بوده.
و سوال آخرم درباره چشمانداز رفع حصر هست آقای امیر ارجمند، با توجه به این وضعیتی که در حال حاضر هست، صحبت‌های زیادی درباره ضرورت قدم برداشتن برای رفع حصر و در شرایط کنونی ایران مطرح میشه، آیا فکر میکنید که شاهد رفع حصر در آینده نزدیک میتونیم باشیم؟
من امیدوارم که چنین اتفاقی بیفته. این همه برمیگرده به تصمیم‌گیری شخص آقای خامنه‌ای و این که قبول بکنن که کشور در وضعیت بحرانی قرار داره و در این وضعیت باید که از همه در واقع عوامل برای تقویت همبستگی ملی استفاده بشه تا بتونیم راه بنورفت دموکراتیک منطقی و عملی رو پیش بگیریم. به نظرم میرسه که اگر منافع خودشون رو هم تا منافع جناحی و حزبی خودشون هم در نظر بگیرن و اقدام فوری به رفع حصر بکنن، این کار انجام بدن، یعنی که حاکمیت قبول کرده قدم های اول رو برای تغییر نحوه حکمرانی آغاز بکنه و بازگشت به سوی مردم واقعا صورت بگیره و مدیریت عقلانی در کشور. امیدوارم که چنین عقلانیتی پیدا بشه از مقامات عالی حکومت.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند در پاریس. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
آقای اومد گفتش که تو کشور کره جنوبی نمیدونم تو مصر مردم اومدن تو خیابون موندن و فلان اینا. بابا تو گیر نکردی پیش اینا؟ یکی گیر کنه تمام فامیلش میبرن زیر اخیه، به دختراشون اذیت میکنن، تو خیابون میذارن کله میپرن. کجای دنیا این کارا رو میکنن؟ سرکوب خیلی سنگینه ولی بالاخره ما پیروز میشیم.
این مسئولین جمهوری اسلامی ایران ملت ایران رو بچه حساب کردن، دوباره به مناسبت‌های مختلف از رو هم نمیرن. هواپیمای قدیمی F5 رو رنگ میزنن و میارن میگن که هواپیمای جنگی جدید ساختیم. شما اگه هواپیمای جنگنده جدید ساختید، چرا پلتفرماش همش یه شکله؟ همش پلتفرمای F5. اگر جنگنده جدیدیه، خب نو فرم و پلتفرمش هم باید جدید باشه. هر چند سال یه بار F5 رو یه بار رنگ آبی میزنن، یه بار رنگ قهوه‌ای میذارن، یه بار دوتا بال عقبش میذارن، میان میگن جنگنده جدید ساختیم و همون F5 قدیمی رو هی میارن دوباره نشون ملت میدن، میگن ما جنگنده ساختیم. همه چیش باید یه شکل دیگه باشه اگه جدیده. واقعا که اینا خودشون مسخره دنیا و عالم کردن، خودشون خبر ندارن.
در رابطه با درفشانی های آقای ظریف درباره دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد 65 سال قبل، بر اساس اسناد معتبری که آزاد شده، تفاوت اون واقعه و امروز و شرایط امروز اینه که در اون زمان آخوندها از جمله آقایان کاشانی، طباطبایی، همه وعاظ و پیشنماز مساجد از آمریکا پول کلون گرفتن تا مردم رو بر علیه مصدق تحریک کنند و این کار رو کردند. ولی امروز مردم ایران که از دزدی‌ها، جنایت‌ها، وطن فروشی‌ها و غارت این رژیم فاسد به جان آمدند، از دولت آمریکا و آقای ترامپ درخواست می‌کنند که برای سرنگونی این رژیم به مردم ایران کمک کنند. این تفاوت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به مناسبت 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67، از این هفته تا 6 مهر ماه بیش از 30 گرد همایی همراه با تظاهرات خیابانی در شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار می شود. گروه هایی که این برنامه ها را سامان دادند، ضمن حمایت از خواست شناخته شدن این اعدام های جمعی به مثابه جنایت علیه بشریت، همچنین خواهان محاکمه عاملان این اعدام ها در دادگاه های صالحه شدند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
3 دهه از اعدام زندانیان زن و مرد سیاسی در تابستان 67 به دستور آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، می گذرد. در تابستان آن سال یک هیئت 4 نفره تشکیل شد و نزدیک به 2 ماه حکم اعدام صدها زندانی سیاسی که دوره محکومیتشان را پشت سر می گذاشتند صادر کرد. حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی اعضای این هیئت که بعدها هیئت مرگ نام گرفت، پس از بازجویی‌های چند دقیقه‌ای زندانیان سیاسی را تنها به خاطر خودداری از ابراز انزجار از عقاید خود به چوبه‌های دار سپردند. مصطفی پور محمدی، یکی از اعضای این هیئت، در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی به وزارت دادگستری منصوب شد و علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی، نیز بنا به نوشته بیانیه‌ها و فراخوان‌های منتشر شده در خارج، مأمور اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در خوزستان معرفی شده. شمار دقیق اعدام شدگان پس از گذشت 30 سال هنوز معلوم نیست، ولی آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود شمار اعدامی ها را بین 2600 تا 3600 ذکر کرده. مهدی فتاپور، مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران، در گفتگو با رادیو فردا این اعدام ها را به مثابه جنایت علیه بشریت دانسته.
اتفاقی در سال 67 افتاد که با هیچ کدوم از موازین عرفی حقوق بشر شرعی انطباق نداره. اینکه کسانی رو که محکوم شدن، محکومیتشون رو سپری میکنن بدون هیچ جرم جدیدی ببرن دادگاه و به خاطر عقایدشون اونها رو محاکمه بکنن، این حتی علیه قوانین خود جمهوری اسلامی. این اعدام‌های دست جمعی معناش کشتن یک سلسله آدم‌ها به خاطر اعتقاداتشونه و این یعنی یک جنایت، جنایت علیه یک اعتقاد. و به همین دلیل هم تاکید کردیم روی اینکه این یک جنایت علیه بشریت، و چه در سطح ایران و چه در سطح جهان، در رابطه با برخورد با مجریان و تصمیم گیرندگان در این زمینه اقدام بشه.
آقای فتاپور، به نظر شما انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در دیدار با 4 تن از اعضای گروه موسوم به مرگ در ارتباط با اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 دارای چه اهمیتی است؟
آقای منتظری در اون زمان نسبت به این اعدام‌های دست جمعی اعتراض کرد، ولی کن این که ایشون افشا کردن و این فایل صوتی معین شد و یه مقداری به طور مشخص و نه بر مبنای گفته‌ها این مسئله طرح شد، اهمیتش در این بود که در درون جمهوری اسلامی این موضوع یک بار دیگه مورد بحث قرار گرفت. از نظر جهانی این یک شاهد بسیار جدی‌تری بود نشون بده این جنایت صورت گرفته، و در سطح ایران هم همه نیروها مجبور شدن نسبت بهش موضع‌گیری بکنن، و بنابراین اهمیت افشا شدن این فایل آقای منتظری در رابطه با تأثیرگذاری این در سطح جامعه و روشن کردن ابعادش نقش جدی داشت.
به انگیزه 30 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی، از این هفته تا 6 مهر ماه امسال بیش از 30 همایش همراه با تظاهرات خیابانی در شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار می شود. گروه های سیاسی، مدنی و حقوق بشری که این برنامه ها را سامان داده اند، در فراخوان ها و بیانیه های خود ضمن حمایت از خواست شناخته شدن این اعدام های جمعی به عنوان جنایت علیه بشریت، همچنین خواهان محاکمه عاملان این اعدام ها در دادگاه های صالحه شده اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خوب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.